ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 10 آذر ماه. موری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم محمد زرقامی. محمد،
با سلام به شنونده های رادیو فردا و تو مهدی جان. وقفه موقت بین اسرائیل و گروه افراطی حماس ساعت 7 صبح روز جمعه 10 آذر ماه بدون تمدید دوباره به پایان رسید. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که گروه حماس مفاد توافق وقفه عملیات را نقض کرده است و ارتش این کشور عملیات خود را در غزه دوباره آغاز کرده است. به رغم گزارش های اولیه به نقل از مقام های مصری در خصوص احتمال تمدید آتش بس تا بامداد روز شنبه، هیچ یک از دو طرف تمدید آن را اعلام نکردند. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده است شامگاه پنجشنبه گفت تمرکز آمریکا بر تمدید وقفه در جنگ است. از 3 آذر هر روز بین 8 تا 13 تن از گروگان‌های اسرائیلی و حدود 30 زندانی فلسطینی آزاد شدند. در نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد COP28 که در دبی برگزار می شود، بیش از 140 تن از رهبران جهان شرکت و سخنرانی خواهند کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هدف این نشست را که از 9 آذر به مدت 2 هفته برگزار می شود، دستیابی به توافقی برای حذف کامل سوخت‌های فسیلی عنوان کرده است. نخست وزیران هند و ژاپن به همراه رئیسان جمهور فرانسه، آلمان، اسرائیل و برزیل از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. رهبران چین و آمریکا که از بزرگترین کشورهای آلوده کننده هوا هستند در این نشست شرکت نکردند. به گزارش رسانه‌های ایران، ابراهیم رئیسی به دلیل حضور رئیس جمهور اسرائیل در نشست امسال شرکت نمی‌کند. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد که از 10 آذر همزمان با روز جهانی ایدز منتشر شده، سال گذشته بیش از 600 هزار نفر از بیماران مبتلا به ویروس HIV جان خود را از دست دادند. گزارش دفتر مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد میگوید سال گذشته تعداد مبتلایان به این ویروس در جهان به 39 میلیون نفر رسید. در ایران دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از ابتلای بیش از 46 هزار بیمار به ایدز خبر داده که از این تعداد نزدیک به 22 هزار نفر درگذشته است. این آمار نشان می‌دهد که بیشترین موارد ابتلا در ایران از طریق روابط غیر ایمن جنسی بوده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی را به تصویب رساند که دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار دارایی‌های آزاد شده را مسدود می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، این طرح از سوی جمهوری‌خواهان و در واکنش به نقش تهران در حملات روز 15 مهر ماه حماس به اسرائیل به رأی گذاشته شد. ایران نقش داشتن در این حملات را بارها رد کرده است. با این حال دولت‌های غربی تهران را به دلیل حمایت مالی از این گروه افراطی شریک حملات اخیر می‌دانند. این طرح با 307 رأی مثبت در مقابل 119 رأی منفی تصویب شد. بر اساس توافق بین آمریکا و ایران که با میانجیگری قطر محقق شد، در ازای آزادی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده تهران در کره جنوبی، 5 زندانی آمریکایی در ایران آزاد شدند. و نگاهی به چند خبر مهم. روز پنجشنبه 9 آذر نام 3 زن ایرانی در فهرست 100 زن قدرتمند کانادا قرار گرفت. این زنان آتوسا محمودپور، حقوقدان، لیلی پورزند، کارشناس حقوق زنان، و آتی مشاتان، کارشناس امنیت سایبری هستند. حسن یونسی و علی مشتعل‌زاده، دو وکیل دادگستری، با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره اعمال حجاب اجباری شدند.
سپاسگزارم ازت محمد زرقامی. شنیدید خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خب، آتش بس موقت بدون تمدید دوباره به پایان رسید و ارتش اسرائیل عملیات در غزه را از سر گرفت. همراه خواهیم شد با خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس و شما را مطلع خواهیم کرد از تازه‌ترین تحولات. با خبرنگار رادیو فردا در محل برگزاری نشست تغییرات اقلیمی در امارات متحده عربی هم همراه خواهیم شد، در روزی که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به حضور هیئت اسرائیلی محل این نشست را ترک کردند. و محمد زرقامی در خبرها هم اشاره کرد، امروز اول ماه دسامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی ایدز نامگذاری شده. خواهیم پرداخت به این بیماری و راه‌های ابتلا و پیشگیری. در همین ابتدای برنامه همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، تا مطلع کنه ما را از تازه‌ترین تحولات پیرامون جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. خانم رام درود بر شما. دفتر بنیامین نتانیاهو حماس رو به نقض توافق متهم کرده. چه شد که این وقفه بشردوستانه برای هشتمین روز تمدید نشد و در هفتمین روز به پایان رسید؟
با سلام به مخاطبین و شما، هر شب قرار بود که گروه حماس از طریق میانجیگر اصلی این تبادل که دولت قطر هست، فهرستی از اون اسرائیلی هایی رو که قرار حماس از غزه آزاد بکنه به اطلاع دولت اسرائیل برسونه، دولت اسرائیل این فهرست رو بررسی بکنه، ببینه که آیا همون زنان و کودکانی هستند که دقیقا اسرائیل خواهان آزادی اونها در اولویت هست، چون ما میدونیم که نزدیک به 96 زن و کودک بودن. اسرائیل میخواست مطمئن بشه که اول کودکان و مادران و بعدا زن، همه زنان آزاد بشن. شب گذشته هرچه که ساعت بیشتر جلو رفت این فهرست دریافت نشد. علاوه بر اون شب گذشته این گروه هفتم از اسرائیلی هایی که آزاد شدن با تأخیر بسیار زیاد، قرار بود از ساعت 4 بعد از ظهر طبق اون توافق انتقالشون به نیروهای صلیب سرخ شروع بشه، بلی نشد و نزدیک ساعت 12:01 نیمه شب تازه اینها از غزه خارج شدن. همه شواهد نشون میداد که مشکلی بزرگ پیش آمده. ساعت 5:45 صبح امروز هم به وقت اسرائیل و هم به وقت غزه صدای آژیر خطر در شهرهای جنوبی اسرائیل تنین انداخت، نشون میداد که حملات راکتی از سر گرفته شده. ساعت 7:07 در حالی که 7 دقیقه از اون موعد گذشته بود، اسرائیل رسما اعلام کرد که دیگه این وقفه تمدید نشده، حماس فهرست رو منتقل نکرده، حملات راکتی رو از سر گرفته. طبق اون توافق که از قبل بود، اون وقفه دیگه محلی از اعراب نداره
و اسرائیل از امروز حملات خودش رو آغاز کرد و عملیات در غزه هم به نوعی اثر گرفته شد. چه ابعادی داشته حملات اسرائیل در روز جمعه 10 آذر؟
خب در 7 هفته اول از جنگ ما شاهد بودیم که بخش بزرگی از عملیات ارتش، هم ابتدا اون 4 هفته اول که متوجه حملات هوایی بود، در بخش شمالی غزه انجام شد و بعدن هم که نیروهای زمینی وارد شدن، حدود 25% تا 1/3 از قسمت شمالی غزه در اونجا عملیات انجام شد. البته بیشتر اون قسمت شمال غربی غزه، چون شهر غزه تقریبا در اون ساحل دریای مدیترانه در بخش شمال غربی باریکه غزه قرار داره، تقریبا به اون مناطق شمال شرقی غزه در اونجا نیروها وارد نشده بودن. حالا در این مرحله همه شواهد نشون میده، از اونجا که ارزیابی میکنن هم یحیی سنبار و فرماندهان زنده مونده حماس، ممکن هست که در این مدت به بخش جنوبی غزه، یعنی مخصوصا منطقه خان یونس و اون اطراف رفته باشن. بنابراین الان تمرکز عملیات در اون بخش هست. یک بیانیه‌ای از طرف ارتش به هوا پرتاب شده به چند شهرک در قسمت اطراف خانیونس، قسمت شرقی خانیونس گفته شده که به طرف غرب خانیونس برن. اصلا خود خانیونس در جنوب غزه است. ما دیدیم که آزادی این گروگان‌های اسرائیلی هم در روزهای اخیر بیشتر در منطقه خانیونس انجام شده.
فکر می‌کنم الان صدای آژیر هم در محلی که شما هستیم به صدا در اومده.
هم صدای آژیر بار دیگر از امروز بیشتر به گوش میرسه و هم بار دیگه در همه شهرها صدای هواپیماها رو میشه به آسونی شنید که از پایگاه‌ها دارن به طرف غزه، به طرف آسمان غزه پرواز میکنن.
سپاسگزارم از شما که
در روزهای اخیر قطع شد.
ممنونم از شما فرنوش رام از اورشلیم. اما کودکان جزو گروگان‌های اسرائیلی هستند که در پی چند روز وقفه بشردوستانه جنگ در نوار غزه آزاد شدند. در آن سوی این توافق هم بسیاری از زندانی‌های فلسطینی که آزاد می‌شوند یا زیر 18 سال هستند یا در زمان ارتکاب اتهام انتصابی زیر سن قانونی بودند. در گزارش پیشرو هانا کاویانی از این کودکان و تأثیر جنگ و خشونت بر آنها می‌گوید.
وقتی میای 17 ساله از ون سفید رنگ گروه افراطی حماس بیرون آورده شد، تصویر همیشگی انتظار می رفت. گروگانی که می داند اسیر بودن پایان یافته. در میان سر و صدا و شلوغی، دوربین ها و دو مأمور نقاب پوش حماس، میا لاینبرگ با گرم کنی زرشکی رنگ، عینک طبی بر چشم و موهای از پشت بسته از ون پیاده شد. همان موهایی که پدرش گفته بود میای 17 ساله بسیار به آن وابسته است و از بیم آن که در اسارت سر او را تراشیده باشند، پدر نیز در انتظار موهای خود را تراشیده بود.
دخترم خیلی به موهاش حساسه. اگر سرش رو تراشیده باشن براش اصلا ساده نیست. در نتیجه منم تصمیم گرفتم سرم رو بتراشم که وقتی برگشت بهش بگم ببین منم مثل تو هم. حالا با هم موهامون رو بلند میکنیم.
میا آزاد شد و موهایش را نتراشیده بودند. چیزی که اما نام او را سر زبان ها انداخت سگی بود که در زمان خروج از ون در آغوش داشت، بلا. موشه پدر میا روزها دنبال بلا گشته و اثری از او پیدا نکرده بود. اعضای گروه افراطی حماس هم اول نمی دانستند که او یک سگ است. در زمان روبودن میا تصور کرده بودند او عروسکی در دست دارد و بعدتر که متوجه می شوند بلا یک سگ زنده است، در پی اصرار مداوم میا اجازه دادند که او نیز در کنار گروگان ها بماند. میا به همراه مادر و خالش آزاد شد، اما شریک زندگی خالش و یک دایی او همچنان در اسارت باقی ماندند. مانند ده ها مرد پیر و جوان دیگر در اسارت گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می خوانند. اما این فقط اسرائیلی ها نیستند که به آغوش خانواده برمی گردند. در میانه این جنگ و درگیری و سیاست، زندانی های فلسطینی هم به خانه برمی گردند. برخی از آنها در نوجوانی بازداشت شده و برخی دیگر پیش از آن که 18 سال شوند راهی خانه شدند. یکی از آنها احمد نعمان ابو نعیم است که هم سن می است. مثل بقیه زندانی های آزاد شده گرم کنی خاکستری بر تن دارد و روی دوش فلسطینی ها مورد استقبال مردم قرار می گیرد. استقبالی که وزیر راستگرای افراطی دولت اسرائیل ایتمار بن گویر گفته حمایت از تروریسم و ممنوع است. احمد 17 ساله چند روزی پس از آزادی به خبرنگار شبکه ABC استرالیا میگوید هر کسی که میشناسد، از پدرش تا همسایگان و دوستان، کسی نیست که زندان نرفته باشد. او و پسرعمویش متهم به پرتاب سنگ و مواد آتشزا به سوی سربازان اسرائیلی بودند. اگرچه اتهام را پذیرفتند، اما میگویند تنها سنگ پرانی کرده بودند. از حکم احمد تنها 30 روز مانده بود که به او خبر آزاد شدنش را دادند. بیش از 3000 فلسطینی در زندان‌های اسرائیل همچنان در انتظار بررسی پرونده و صدور حکم هستند، انتظاری که در مواردی سال‌ها طول می‌کشد. احمد ساکن روستای المغیر در 27 کیلومتری رام الله است، روستایی که در منطقه 30 کرانه باختری قرار می‌گیرد. منطقه سی یعنی اسرائیل کنترل کامل امنیتی آن را در دست دارد و هر حرکتی می تواند برای نوجوانانی چون احمد درد سرساز باشد. یک سال پیش در همین روستا امجد نشاط 16 ساله در پی برخورد گلوله به سینه اش کشته شد. برای میلیون ها نفر در این منطقه زمان به قبل و بعد از 15 مهر تقسیم شده. میا در آن روز تبدیل به گروگان و آزادی احمد در پی آن رقم زده شد و البته بسیاری کودکان و نوجوانانی که در پی حمله حماس و بسیاری دیگر که در پی حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. اما کودکان و نوجوانان خاورمیانه، خصوصا فلسطینی ها و اسرائیلی ها، دهه هاست که یک ترامای جمعی را تجربه می کنند. یک تحقیق دانشگاه میشیگان از 1500 نوجوان عرب و اسرائیلی که در طول 3 سال انجام و اوایل ماه نوامبر منتشر شده نشان می‌دهد که دیدن کابوس‌های شبانه در 70% کودکان از هر دو سو معمول است. این تحقیق می‌گوید احتمال بروز اختلالات متعدد روانی و همچنین ابراز خشونت از سوی کودکان و نوجوانانی که این وضعیت غیرعادی را تجربه می‌کنند نیز بسیار بیشتر است.
هانا کاویانی گزارش میداد. خب، نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در دبی امارات متحده عربی آغاز به کار کرده. قراره که 140 تن از رهبران جهان هم در این نشست که 2 هفته به طول خواهد انجامید حضور پیدا کنند و سخنرانی داشته باشند. اما میشیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در محل برگزاری این نشست در دبی. ایلیا سلام بر تو. یک حاشیه‌ای داشته نشست امروز در دومین روز و اون همین که هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به حضور هیئت اسرائیلی کنفرانس تغییرات اقلیمی رو ترک کرده. برامون میگی از این ماجرا؟
بله مرسی. سلام به تو هاشم غزال فردا. این حاشیه جالب بود به خاطر اینکه خب هم هیئت اسرائیلی و جمهوری اسلامی هم از جمله دعوت شدگان به کنفرانس COP28 در دبی بود. خب برای همین گفته میشد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران حضور نداشته، اما در واکنش به خروج هیئت ایرانی به ریاست علی اکبر بهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران، این سوال بین خبرنگاران پیش اومد که اگر هیئت ایرانی برای چی حضور پیدا کردن، اون که میدونن هیئت اسرائیلی دعوت هست. خبری که منتشر شد این بود که ایرانی ها فکر میکردن به خاطر اوضاع منطقه به ویژه جنگ در غزه احتمالاً هیئتی از اسرائیل حضور پیدا نخواهد کرد، بنابراین این یکی از حاشیه هایی بود که توجه حاضران و توجه خبرنگار رو به خودش جلب کرد.
و ایلیا، در دومین روز COP28 چه اتفاقاتی افتاد؟ دبیرکل سازمان ملل سخنرانی داشت و برخی دیگر از مقامات. برامون میگه از جزئیات نشست هایی که برگزار شد؟
بله مرسی. امروز و فردا نشست سران کشورها هست. الان که داریم با هم صحبت میکنیم رئیس جمهور هند در حال سخنرانی هست. در جلسه صبح محمد بن زاید رئیس کشور امارات، آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین رئیس جمهور برزیل و چارلز سوم پادشاه بریتانیا سخنرانی کردند. آقای گوترش در سخنرانی خودش هشدار داد نسبت به اینکه زمین داره علائم حیاتی خودش رو از دست میده. گفت ما تا رسیدن به اهدافی که در کنفرانس پاریس ترسیم شد برای رسیدن به کمترین افزایش دمای زمین مایل‌ها فاصله داریم، اما تا رسیدن به نقطه تاریک کره زمین فقط چند دقیقه فاصله داریم. ابراز امیدواری کرد که کشورها بتونن با هم همکاری کنن و گفت تنها حضور کشورها و دولت‌ها و سرمایه‌گذاری اونها نمیتونه به بهبود وضعیت زمین کمک کنه، به خاطر حضور بخش خصوصی در این زمین در حفاظت از محیط زیست شد.
و ایلیا کوتاه برامون میگی که توافقی هم انجام شد بر سر عملکرد صندوق کمک به کشورهای در حال توسعه و انجام فعالیت‌های برای کاهش گرمای زمین، دمای زمین.
مرسی. صندوق با اعلام رئیس کشور امارات شیخ محمد بن زاید صندوق تأسیس شده با سرمایه اولیه 30 میلیارد دلار، سرمایه‌ای که امارات میگه اون رو گذاشته برای تسریع در کمک به عملیات کاستن از گازهای گلخانه‌ای، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و همچنین کاستن از گرمایش زمین.
خب فکر میکنم که ارتباطمون، ایلیا هنوز روی خط هستی یا اینکه ارتباطمون قطع شد؟ فکر میکنم که کیفیت صدا مناسب نیست. سپاسگزار از ایلیا جزائری از محل برگزاری نشست تغییرات اقلیمی کاپ 28 در دبی.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه‌عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب بریم سراغ دنیای ادبیات. کتاب بوکر، معتبرترین جایزه ادبی بریتانیا و همچنین دنیای انگلیسی زبان، عصر یک شنبه 5 آذر به پل لینچ، نویسنده ایرلندی، برای نگارش رمان آواز پیامبر اهدا شد که یک ویران شهر را به تصویر می‌کشد. رمان آواز پیامبر رو انتشارات وان ورد منتشر کرده که یک ایرانی، نوین دوستدار، به همراه همسرش اون رو در نیمه دهه 80 میلادی در لندن راه اندازی کردن و طی این سال‌ها موفق شدن به جایگاه قابل توجهی در بازار نشر انگلیسی زبان برسن. پیشتر گفتگویی داشتم با نوین دوستدار و از او درباره روند انتشار رمان آواز پیامبر پرسیدم.
ما دو تا از کتاب‌های آقای پل لینچ رو در 3-4 سال گذشته نشر کرده بودیم. یعنی ایشون یک نویسنده بودن که ما باهاشون چندین ساله که کار کردیم و این نسبتاً طبیعیه که کتاب‌های بعدی یک نویسنده هم به همون ناشر معمولاً فرستاده میشه برای به حال بررسی و تصمیم و همین. یعنی خیلی چیز طبیعی بودش که این کتاب جدید ایشون هم توسط شرکت وارنر نشر شد، ولی خب به هر حال کار فیکشن یه مقدار قماربازیه. یعنی هیچ کس که هیچ ضمانتی نداره که کتاب موفق خواهد شد یا نخواهد شد. ما خیلی خوشحالیم که این کتاب به دست ما رسید.
در جریان نگارش این رمان شما قرار داشتین؟ چون من در خبرها دیدم که بخشی از اون هم در دوران کرونا نوشته شده. آیا شما میدونستین که آقای لینچ در حال نگارش چه رمانی هستن؟ مسیر داستان رو دنبال میکردین همراه با ایشون یا نه صرفا بعد از اینکه به اتمام رسید شما مواجه شدین با اثر؟
نه میدونستیم. یعنی با ایشون قرارداد بسته شده بود قبل از تمام شدن کتاب، بلکن تمام کتاب ما در دسترس نداشتیم موقعی که اون تصمیم گرفتیم و این هم روی هم رفته غیر عادی نیست. یعنی قسمت هایی از کتاب رو ما داشتیم در زمانی که این تصمیم انجام شد، و ولی در جریان به اصطلاح روزمره نوشتن اصلا نبودیم. یعنی ایشون خودشون رو به هر حال حبس کرده بودن در جایی که بتونن روی این کار تمرکز کنن و وقتی که تمام شد بر ما فرستادن. ولی خب بعد از اینکه فرستادن اون دوره کار روی کارهای ادیت روی کتاب البته مدت زیادی طول کشید و خانم من جولیت میبی که مسئول کتابای غیر داستانی ما هستن با ایشون خیلی نزدیک کار کردن برای چندین ماه قبل از اینکه کتاب به هر حال در حالتی باشه که قابل نشر باشه.
و با چه تیراژی منتشر کردین این کتاب رو؟
در مرحله اول، یعنی قبل از اعلام برنده شدن ایشون، تیراژش شاید نسبتاً زیاد نبود، شاید مثلا 4000 تا 3000 جلد یک همچین حالتی بود، ولی کم خیلی زود، یعنی این کتاب در ماه اوگست همین چند ماه پیش اول نشر شد، ولی کم خیلی زود این کتاب جایزه بوکر، اول یک لانگ لیست دارن که حدود 12-13 تا کتاب رو انتخاب میکنن و بعدش یک شورت لیست دارن که مثلا چند هفته بعد اعلام میشه که در اونجا 6 تا کتاب دارن و این لانگ لیست شدن و شورت لیست شدن خودش اثر خیلی مهمی داره روی فروش کتاب. برای همین چندین بار تجدید چاپ شد بعد از لانگ لیست، بعد دوباره تجدید چاپ شد بعد از شورت لیست. یعنی قبل از اعلام برنده شدن ایشون ما تقریبا 45000 جلد از این کتاب رو چاپ کرده بودیم و اینا اکثرا فروش رفته بود که خودش به هر حال تیراژ خیلی بالاییه و چون ایشون ایرلندی هستن در خود ایرلند خیلی تقاضا برای این کتاب به هر حال زیاد بود حتی در زمان قبل از برنده شدن. بعد از برنده شدن، یعنی ایشون یک شنبه شب که معلوم شد برنده شدن، ما دستور چاپ 130000 جلد برای این کتاب دادیم. یعنی همون شب، برای اینکه خب قبل از اینکه به هر حال برنده معلوم بشه، ما با شرکت‌های توزیع کتاب، شرکت‌های به اصطلاح کتابفروشی‌های خیلی مهم در تماس هستیم و از اونها می‌پرسیم که اگر این کتاب ما برنده بشه شما چه جور تقاضایی برای کتاب دارین، سفارشی بدین، و اینها بیشتر سفارش‌های اولیه هست. یعنی امیدواریم که باز تجدید چاپ‌های بیشتری هم خواهد بود در چند ماه آینده.
خب آیا کپی رایت، حق نشر ترجمه این اثر هم با شرکت شما هست؟ آیا اطلاع دارین که این اثر در این مدت آیا به زبانهای دیگری هم ترجمه شده یا نه؟
ما فقط رایت زبان انگلیسی رو داشتیم و زبانهای دیگه با مثلا نماینده ادبی خود نویسنده هست که در یک شرکتی در لندن و ایشون قبل از اعلام برنده شدن به چند زبان فروش رفته بود، ولیکن از روز یک شنبه تا حالا که مثلا در از این 3-4 روز گذشته فکر کنم بیشتر از 20 زبان دیگه هم فروش رفته و چندین شاید ده ها زبانهای دیگه هم هر روز در صحبت هستن. برای همین یعنی واقعا یک اثر خیلی مهمی داره روی ترجمه و به هر حال فروش و زندگی یک نویسنده.
نوین دوستار بود، مدیر انتشارات وان ورد و ناشر کتاب برنده جایزه بوکر. خب امروز اول دسامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی ایدز است، یک بیماری که با ابتلا به ویروس HIV آغاز می شود و در محدوده 10 سال آرام آرام و اغلب بدون آنکه فرد مبتلا خود بداند به ایدز بدل می شود. آمیزش جنسی با یک شخص حامل ویروس بالاترین علت ابتلا ذکر شده. الهه روانشاد گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد میگوید این روزهای جهانی که یکی پس از دیگری میآیند و ما گرامیشان می‌داریم برای آگاهی رسانی هستند. برای آن است که به ویژه در مورد ایدز آگاهی و دانستن حرف اول و آخر را میزند. حالا ضمن توجه به آنهایی که اکنون به ایدز مبتلا هستند و گرامی داشته یاد و خاطره آنهایی که به آن مبتلا بودند و رفتند، این سازمان میگوید همگی عزم خود را در راه اعتلای بهداشت فردی و عمومی که بهترین راه پیشگیری از ایدز است جزم کنیم. در این راه آموزش وظیفه خطیری است که به نظر سازمان ملل متحد از جمله بر گرده حکومت‌ها، سیاستمداران و سازمان‌های بهداشت عمومی است تا موازین، آموزش‌ها، دستورالعمل‌ها برای پیشگیری و رصد روند ابتلا و شیوع بیماری را با قدرت انجام دهند و می‌افزاید افسوس که به دلیل سرکوب‌های جامعه مدنی، نقض حقوق بشر و حتی کمبود منابع مالی، برخی جوامع در پیشگیری از ابتلا شهر وندانشان به HIV و درمان بد عمل کردند. از 5 ژوئن سال 1981 میلادی یعنی 42 سال و 6 ماه پیش که اولین بیمار مبتلا به HIV شناسایی شد، دانشمندان در تلاشند و اغلب حکومت‌ها هم سرگرم آگاهی رسانی جدی و پیگیر. هرچند ایدز نه جنسیت می شناسد، نه نژاد، نه جوان و کلان، نه گرایش جنسی و نه هیچ چیز دیگر و هم جنسگرایان، هم دیگر جنسگرایان، هم معتادان تزریقی و هم دریافت کنندگان خون آلوده را شامل می شود، اما آمارها از جمله در آمریکا نشان می دهند ایدز در میان مردان هم جنسگرا بالاتر است. در برخی دیگر از جوامع از جمله روسیه یا ایران یا بیشتر کشورهای خاورمیانه به دلیل تابو بودن همجنسگرایی در مورد بیماری ایدز نه آمارهایی وجود دارد و نه شفافیت و نه حتی صداقتی در پاسخ به پرسش‌های جوامع جهانی بهداشتی. در برخی کشورها اصل وجود همجنسگرایی نفی شده است، آن را جرم دانستند و قوانین مرگباری برای آن وضع کردند. ایران از جمله آنهاست. مت فروزندی، مدیر اجرایی بنیاد سیمرغ که بنیاد و کمیته است که در راستای برابری خواهی جنسی و جنسیتی جامعه LGBTQ+ تلاش می کند، از روند ابتلا به ایدز، رفتارها و رنجهای در ایران می گوید.
جلوی انتشار اطلاعات و آمار واقعی درباره گسترش HIV در ایران رو گرفتند و هیچ گام عملی برای آموزش فرهنگی و بهداشتی که مهمترین عامل پیشگیری برداشته نمیشه.
مینو مهرز، پزشک برجسته ایرانی با تجارب بسیار در پژوهش در مورد ایدز، در سالهای اخیر گفته است متاسفانه به دلیل نبود آگاهی در جامعه و انگ بیماری، افراد همچنان از مراجعه به مراکز بهداشتی و دادن آزمایش ایدز خودداری می کنند. او به پایین آمدن سن ابتلا و همچنین از افزایش ابتلا زنان به HIV و ایدز نیز خبر داده بود. در سالهای گذشته او از کمکاری ها در آگاهی رسانی به جامعه انتقاد کرده و بر بالا بودن روند ابتلا به ایدز در ایران نیز تأکید کرده است. بنای مرتفع سازمان ملل متحد این روزها با روبان قرمز که سمبل مبارزه با ایدز است منور شده تا تعهد این سازمان بر مبارزه با ایدز را برجسته کند. If you ignore AIDS, it could be the death of you. So don't die of ignorance.
خب این هم از گزارش الهه روانشاد در رابطه با روز جهانی ایدز. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. در ایران جمعه هست و روز تعطیل، خارج از ایران هم در اکثر کشورها روز آخر کاری. هر کجا که هستید سلامت باشید. وقت بخیر.